بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 41، استاد جوادی آمری، 22-1-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین فطرت، اون چه که در کریمه سوره روم مطرح شده بود که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، روشن شد که انسان در نهانش و نهادش هم خدا را می شناسد و هم خدا را می طلبد. اثبات این قضیه به عهده عقل است، وگرنه در مرحله ثبوت بین حقیقت انسان و کمال نهاییش که معرفت الله و آشنایی به حکم الهی و عمل به احکام الهی است رابطه قطعی است. عقل این رو اثبات می کند، نه اون پیوند را برقرار بکند و می فهم. و نسبت عقل به وحی نسبت چراغ به راه است که راه را می فهمد، نه اینکه خود عقل راه احداث کند، راه را می شناسد می فهمد. و اگر یکی از حجج شرعی عقل شد در برابر کتاب و سنت و اجماع، عقل هم حجت است. عقل کاشف از حجت است، نه مثل کتاب و سنت حجت باشد. اون چه که حجت است و صراط است، اینی تارکون فیکم و سغلین، همون کتاب الله است و اطرت و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. عقل می فهمد که کتاب چه می گوید، عقل می فهمد که سنت چه می گوید. قانون را الله وضع می کند، از راه وحی ابلاغ می کند. عقل کشف می کند، نه قانون وضع بکند. عقل حجتی است بین خدا و خلق که هم عبد می تواند به وسیله عقل بر خدا احتجاج کند، هم خدا می تواند به وسیله عقل بر بنده احتجاج کند. می تواند یوم القیامه به بدهکاری که دینش رو نپرداخت احتجاج کند که عقل به تو می گفت قضاء الدین و اداء الدین لازم. می تواند به کسی که در امانت خیانت کرد بگوید عقلی که به تو دادم این عقل می گفت که رد الودیعت لازم و مانند آن. این عقل راه شرعی را در حدود امکان می فهمد، نه راه باشد یا راه بسازد. عقل مثل اجماع دوتایی کاشف از حجت الهی هن. عقل در ردیف اجماع است، نه عقل در ردیف کتاب و سنت. کتاب و سنت راهن، عقل و اجماع کاشف و می فهمن که راه چیست، نه راه بسازن، نه قانون بیاورن. قانون اله را می فهمن، اما وحی قانون می آورن. کتاب قانون می آورد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قانون می آورند، عقل قانون نمی آورد. عقل می گوید این خدایی که علیم و قدیر و حکیم است، این خدا که نظام احسن دارد، این خدا که بر عدل حکم می کند، حتما از من این معنا را هم می طلبد، می فهمد که حکم خدا این است، نه حکم بیاورد. اونها حکمند، یعنی کتاب و سنت. عقل چشمی است که این حکم را میبیند، نوریست که این راه را میبیند، سمعیست که این صدا را میشنود. عقل برای یک انسان عاقل به منزله سمع و بصر است برای کسی که بخواهد حرف راهنما را بشنود و راه را ببیند. انسان عاقل سمیع و بصیر است که صدای راهنما را میشنود و راه را میبیند و میرود، نه اینکه راه احداث کند و خود راه باشد. راه کتاب و سنت است. عقل تا اونجا که جزء مستقلات عقلی است در ردیف دیگر حجج میفهمد، مثل چراغ یا مثل سمع و بصر است که میبیند نبسازد. و عقل به منزله قرینه هم خواهد بود برای روایات در مقام اثبات. اگر روایتی مطلبی را اثبات کرده است مربوط به امور عملی بود، جز تعبدهای صرف بود که عقل در اونجا راهی ندارد چون لا ادری است. عقل در اونجا چون چیزی درک نمی کند، نمی تواند تأیید کند، نمی تواند تخریب کند. اگر گفتن نماز صبح دو رکعت است و باید جهر بخوانی، این نمی فهمد تا تأیید کند، نمی خلافش می فهمد تا تخریب کند. اینجا سلم محض است. و اما اگر فرمودن به این که امانت را رعایت کنید، لا تخون الله و رسول و اماناتکم، خودشم لزوم رد امانت را می فهمد، اینجا تأیید می کند. چه این که دستور نهی از خیانت تأیید حکم عقلم هست. از این جهت احکام شرعی عقلی واجبات شرعی الطاف عقلی خواهد. اما در علوم تجربی که خبر واحد حجت نیست، چون مربوط به تعبد نیست، مربوط به عمل نیست، نظیر بیان خواص اشیا که فلون چیز چه خاصیت دارد، فلون عمل چه خاصیت دارد، یه ارشادهایی در اخبار هست، چون حکم مولوی از این اخبار استفاده نمی شود، به جای تعبد نیست، به جای امر و نهیم نیست. اگر یک مطلبی را عقل متوجه نشد، ظاهر همین روایت رو محترم می شمرد. اگر روایتی گفت حجامت این خاصیت را دارد یا سرکه اون خاصیت دارد، میگه من که برام روشن نشد و دلیل هم ندارم که من در برابر این خبر بایستم و تکذیبش کنم. و مطلب هم مربوط به امور عملی نیست که بر انسان واجب باشد عمل بکند یا مستحب باشد عمل بکند، چون حکم ارشادی است نه مولوی. ولی اگر چونچه با پیشرفت علوم یه مسئله‌ای برای او مسلم شد که در فلون شرایط فلون قضا ضرر دارد، این به منزله مخصص لبی متصل است که اگر یه روایتی اطلاق داشت، یه خبری بالعموم یه امریا شامل می شد، پیشرفت علوم نبا فرضیه که زیربنای علمی نداشته باشد، بلکه با قضایای بدیهی چیزی برشون روشن شد، این به منزله دلیل لبی متصل است که هرگز ظهور برای لفظ منعقد نمی شود اگر لبی لبی متصل بود. و اگر لبی لبی منفصل بود، از خبر ظهور منعقد می شود، منتها حجت نیست لقیام دلیل لبی منفصل برخلاف ظاهر یه روایتی که مربوط به علوم تجربی است، مربوط به امور عملی نیست. و بحث این که عقل با وحی چه رابطی دارد، در علوم عملیه چطور، در علوم تجلال مسائل آینده تفسیری به خواست خدا مطرح بشود. اگر نظری بود میشود لبی منفصل و اگر بدیهی بود میشود لبی متصل. اینها لابد در اصول مرادف فرمودید. اگر بدیهی بود لبی متصل است که نمیگذارد ظهور منعقد بشود، و اگر نظری بود لبی منفسر است که ظهور منعقد می شود ولی حجت نیست. فرق مخصص لبی متصل و منفصل این است. ممکنه این مسائل در خلال بحث های آینده بخواست خدا روشن بشه. در ذیل کریمه فطرت الله التی فطر الناس علیها روایاتی است که هم اون آیه را تأیید میکند هم آیه دیگر را توجیه میکند که زمینه بحث در اون آیه دیگر است که به نام آیه زر معروف است. این روایات را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب توحید صفحه 328 تا صفحه 331 نقل کرده. چند روایت است که فطرت را همون فطرت توحید معنا میکند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل فطرت الله التي فطر الناس علیها. این اول حدیثش. قال علیه السلام التوحید. حدیث دوم هم فطرت را به توحید تفسیر کرده است. حدیث سوم عن ابی عبدالله علیه السلام سوال کردن که فطرت الله التي فطر الناس علیها ما تلک الفطره؟ قال علیه السلام هی الاسلام. این با ظهور آیه منطبق است که اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی الزم فطرت الله، یعنی قانون تحمیلی نیست، خواست فطرت است. فاطر که فطرت آفریده است این قانون را برابر با خواست فطرت تدوین کرده است و تنظیم کرده است. قال هی الاسلام. فطرهم الله حین اخذ میثاقهم علی التوحید فقال الستو بربکم. کی این آیه فطرت را بر همون فطرت توحیدی که در هنگام میثاق گرفته شده تطبیق میکنند و این آیه فاقم وجهک للدین حنیفاً را با آیه سوره اعراف که اشهدهم علی انفسهم قال الست ربکم قالوا بلا نزدیک میکند، که این زمینه بحثی در اون آیه را فراهم میکند. حدیث چهارم هم باز فطرت را بر توحید تطبیق کرده است. پنجم هم به شرح ایزد که فطرت را بر توحید میداند. ششمی هم فطرت را بر توحید میداند. اما هفتم از امام ششم علیه السلام سوال شده که نقل شده درباره فطرت الله التي فطر الناس علیها، قال علیه السلام التوحید و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی امیر المؤمنین علیه السلام. این بدون سوال نخواهد بود که چگونه فطرت انسان از اولی و آخرین بر ولایت مفتور شده و همچنین بر رسالت خاتم انبیا مفتور شده. نسبت به اصل توحید ممکن است، نسبت به اصل وحی ممکن است، اما نسبت به شخص معین چگونه ممکن است قبل از وجود اینها؟ این به کمک اون روایتی که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده که اولین و آخرین بر ولایت و بر نبوت ختمی مرتبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام مفتور شدن یا از اونها میثاق گرفته شده، سوال کرد از حضرت که وقتی حضرت امیر سلام الله علیه به دنیا نیامده چگونه ولایت او را به عنوان یک میثاق از همه گرفتن؟ در اونجا حضرت فرمود حقیقت او و نورانیت او در اون عالم وجود داشت، بدن او و وجود ظاهریش حادث است و بعد پیش یافت شد و حادث شد، وگرنه مقام نورانیتشون سابقه دار. این فطرت که بر توحید و وحی و ولایت است، به همون باطن ولایت اینها و مقام نورانیت اینها با تطبیق شد. چون شی که به مقام شامخ نورانیت میرسد همواره قبل از زمان است. اگر یک چیزی در قوس صعود سابقه زمانی داشت، این چنین نیست که در قوس نزول سابقه تجرد نداشته باشد. این شی وقتی به مقام تجرد رسید همواره قبل از زمان است. قبلیتش هم دیگه زمانی نیست، تاریخ ندارد. این از تاریخ بیرون می رود و فارغ می شود و همواره مقدم است بر عالم طبیعت و بر عالم زمان. اگر یک چیزی مجرد شد، یعنی از تاریخ بیرون می رود، وقتی از تاریخ بیرون رفت تقدم دارد بر هر چه که تاریخ دارد، تقدم از ذاتی دارد. هشتم هم فطرت را این چه این تفسیر می کند؟
از
و اینا
تقدم شد بر نفس لازمه
بودن.
یا
بله،
این نتیجه این شد که اینا مجرد بودن قبلا،
اصلا
مجرد بودن.
اون عالم جای تجرد دیگه، چون قبل از خلقت آسمان ها و زمین است، قبل از خلقت ماده است.
خلق شدن برای چی
اونها؟
توی بدن، اسکلت بدنی اومدن برای چی؟
برای تکمیل دیگران و ظهور کمالات در این نشأه. ولی اونجا قبل از خلقت سماوات و ارض و ماده و امثال ذالک است، بنابراین وجودشون وجود زمانی نخواهد.
علاوه راجع به مسئله ولایت اینا فرمودی، چون روایات زیادی از قبیل حدیث شریف کسا و امثالش داریم که لولا لما خلق خلقلاک، چون اونها به یک واسطه علتی در آفرینش هستن، تو این جهت اصلا انسان ذاتن دوست داره اون علتی.
البته مجاری فیض الهیان و چلا هم به این تقدم شی بر نفس هم نیست، برای اینکه اون مرحله عالیه مجرد هست، این مرحله نازله بعد پیدا می شود که این مرحله در قوس صعود رشد می کند به مرحله بالا و کامل ترش می رسد.
اینجا که فرمودید برای تکمیل دیگران، نظر مبارکتون هست که پارسال فرمودید که هر کسی برای کمال خودش کار میکنه نه برای دیگران.
البته تکمیل دیگران کمال خودشون هست، مثل معلمی که با متعلم کار میکند برای اینکه خودش کامل بشود. هرگز عالی برای دانی کار نمیکند، عالی برای اعلا کار میکند. اونها انما نطعمکم لوجه الله هست، هم اطعام ظاهریشون اینه، هم اطعام باطنیشون که تعلیم باشد. در ذیل کریمه فلینظر الانسان الی طعامه آمده فلینظر الانسان الی علمهی که عینه یأخذو، که قسمت مهم طعام روح است و غذای علم. اونها همونطوری که منطقشون در اطعام ظاهری این بود انما نطعمکم لوجه الله، منطق باطنیشون هم اینی که یعلمهم الکتاب والحکمه لوجه الله، علوم را که غذاهای روحی مردم است لوجه الله به مردم اعطا میکنن. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه کند غذاش چیه، چی دارد میخورد. حضرت فرمود الی علمهی، ببینه از کی داره میگیره و چه علمی را داره تحویل جانش میده.
مجرد حالت منتظره نداره که کمال پیدا
کنه، نه، وقتی اینجا آمدن انتظار پیدا میکنه. حالا این مسائل ممکنه تدریجا در خلال آیات به خواست خدا روشن بشه. هشتمین حدیث شریف این است که از امام باقر علیه السلام نقل شده در بار ناس علیها، حضرت فرمود فترهم علی التوحید امدل میساقه علی معرفت انه ربه، که مسئله میساق و مسئله تعهد و اینها مطرح است. زرار عرض بکند که قلتو و خاطبوه، آیا خطاب بود، میثاق بود، مکالمه بود؟ قال فتأتع رأسه، حضرت مقداری تأمل کرد، ثم قال، پایین آورد سر مبارک رو تأمل کردن، ثم قال لولا ذالک، اگر یه میثاقی نبود، اگر یه عالم عهدی نبود، لم یعلمو من ربهم ولا من رازقو. انسان اگر مسبوق به میثاق و فطرت نمی بود، وقتی هم که به دنیا آمده جز طبیعت نمی نگرد، این نمی داند که او را آفرید و نمی داند که او را می پروراند. نه خالق شناس است نه رب شناس، نه می داند که او را خلق کرد، نه می داند که او را می پروراند و روزی می دهد. پس یک سابقه معرفت لازم است.
این اثبات
میکنه
که روح قبل از جسم به
صورت خلق
شده.
بله، اینها ثابت میکند که روح مقدم است، اما تقدمشون چه نحوه است، آیا به ما انه نفس است یا به ما انه روح مجرد است، به ما انه موجود مجرد عقلی است، مسائل دیگه است. در روایت نوح این چنین آمده، باز زراره از امام باقر علیه السلام میپرسد که سأل تو عن قول الله عز و جل حنفاء لله غیر مشرکین به و عن الحنیفیه، این یعنی چی؟ دین حنیف یعنی چی؟ قال هی الفطرت التي فطر الله الناس علیها. حنیف هم قبلا بیان شد، در برابر جنیف است. این رونده اگر میلش به حاشیه و پیاده رو و انحراف باشد میگوین جنیف است. متجانف لعف، کسی که هی به پیاده رو گرایش دارد، هی به سمت انحرافی میکشد که بالاخره بیفتد. حنیف کسی است که تمام تلاشش اینه که وسط جاده برود، کنار نباشد. حنیف یعنی کسی که به طرف وسط مائل است، جنیف کسی که به طرف حاشیه تمایل دارد. این دین، دین حنیف است، یعنی دینی است وسط و صراط مستقیم که از عمل صالح شروع می شود و بهش ختم می شود. حنیفیت چیست؟ فرمود هی الفطرة التي فطر الله الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. قال فطرهم الله علی المعرفة. قال زراره و سألته عن قول الله عز و جل به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم. این آیه چی؟ قال علیه السلام اخرج من زهر آدم ذریته الى یوم القیامه فخرجوا کالزر فعرفهم و اراهم فعرفهم و اراهم صنعه. همه افراد انسان الى یوم القیامه را از صلب آدم سلام الله علیه بیرون آورد مانند زر و اینها را شناسوند و صنع خود را به اینها ارائه داد. ولولا ذلک لم يعرف احد ربه. اگر سابقه میثاق نمی بود، احدی رب خود را نمی شناخت، برای اینکه جز دنیا و طبیعت چیزی را نمی دید و جز علل و اسباب ظاهری را درک نمی کرد. هرگز اون امر غیب را درک نمی کرد تا به غیب ایمان بیاورد. در این عالم خلق شد. از صلب ایشون ذریه رو خدای متعالی، این ذرات ریز را تا روز قیامه هر فرزندی که میخواست از صلب حضرت آدم خلق بشود، این رو عنوان ذرات ریز از پشت حضرت آدم در آورد. این نشون میدهد که وقتی که میگوین از زهر این، یعنی انسانیت اینه. حالا این روایت بخوانیم تا نظر. امام باقر سلام الله علیه نقل میکند بعض این که مطلب را فرمود، از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مولودن یولدو علی الفطره یعنی علی المعرفت به ان الله عز و جل خالقه، فلذالک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. چون همه میدانن خالقشون کیست، از مشکین اگر بپرسی خالقتون کیست میگوین الله خالق است. این روایات هم به منظور تکمیل بحث درباره آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها است که ظاهرا تمام شد، و هم زمینه بحث اون کریمه و از اخرج ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم مطرح است. اگر اون آیه بخواست خدا مطرح شد، معلوم میشود این روایت هم مخالف با نقل است این زیل، هم مخالف با عقل، هم با ظاهر آیه مطابق نیست، هم به تعبیر مرحوم شیخ طوسی و دیگر از محققان اسلامی این به بحث های تناسخ شبیه تر است. عالم زر به اون معنا نخواهد بود، یه معنای دقیق تری دارد که باید او را اثبات کرد. بنابراین باید اون آیه سوره اعراف که منشأ این مسائل اون آیه کریمه است مطرح بشود، ببینیم از خود آیه چه استفاده میشود، تا اونگاه ببینیم که عقل و نقل کدام یک از این مستوات ها را تأیید میکنند. در سوره مبارکه اعراف آیه 185 این است: چند آیه قبلش این است که علم یأخذ علیه میثاق الکتاب، الله یقول علی الله الا الحق، هدو 73 در این چیز. یکی دو آیه قبل 170 این است که 170ش این است که یا 169 اینه که علم یأخذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق و درسوا ما فیه و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. این پیمان نقلی است، فرمود ما در کتاب آسمانی از اینها جز حق چیزی نگوید، همونطوری که قبلا در بحثا گذشت باید در محدوده علم زندگی کند، اگر چیزی را تصدیق میکند عالمانه و اگر تکذیب میکند محققانه، تصدیق و تکذیبش در محور علم باشد، نه بی حساب چیزی را بپذیرد نه بی حساب چیزی را رد کند. در اینجا فرمود شما تا برایتون روشن نشد درباره معارف حق چیزی نگویید. در سوره حامیم جاسیه است ظاهرم یا احقاف فرمود تا برای شما چیزی روشن نشد تکذیب نکنید، اونجا تکذیب بی علم را مذمت کرد، اینجا تصدیق بی علم را مذمت کرد. اینجا فرمود بی علم چیزی را نگویید، علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقولوا علی الله الا الحق. در اون کریمه فرمود به این که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله، این مشرکین ندانسته تکذیب کردند. چیزی را که نمیدانستند و آگاه نبودند نفی کردند. اونجا نفی و تکذیب بدون علم را محکوم میکند، اینجا اثبات و تصدیق بدون علم را محکوم میکند. بعد از این که فرمود یه میثاق نقلی و تعهد کتبی و کتاب میزان تعهد بود از اینا گرفتیم، اونگاه به یک تعهد غیر کتبی میپردازد. میفرماید که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم ارستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبتلون. در این دو کریمه هم این میثاق و تعهد تبیین شد و هم گیرنده این تعهد بیان شد که کیه و هم تعهد سپارنده معلوم شد کیه و هم محدوده تعهد معلوم می شود چیه و هم انگیزه این میثاق و تعهد معلوم می شود چیه. کی تعهد گرفت؟ از کی گرفت؟ چی تعهد گرفت؟ برای چی تعهد گرفت؟ اما اون که تعهد گرفت رب است، رب العالمین است. به از اخذ ربک، خداست که تعهد گرفت. از کی تعهد گرفت؟ من بنی آدم. وقتی سخن از بنی آدم است یعنی از انسان، به ما انه انسان یعنی ابنای آدم، یعنی انسانیت، یعنی آدمیت، نه اینکه دیگران تعهد گرفت از آدم تعهد نگرفت.
شرط میثاق تکلیف و ابنم هست.
حالا ببینیم در اونجا آیا عاقل بودن نبودن. اگر عقل نبود که میثاق نیست، اگر عقل بود این چه عقلی است که وقتی آمد اینجا همه را فراموش کرد؟ حرف محققینی که امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه در مجمع حرف اونها را نقل میکند و میگوید محققین این تفسیری که دیگران کردن این را رد میکنن زیرا این برخلاف عقل است، برخلاف نقل است، بر همین مبناست که روشن میشود. پس پیمان گیرنده خداست. از اخذ ربک، از کی پیمان گرفت؟ من بنی آدم. وقتی میگن از بنی آدم یا شیطان دشمن بنی آدم است، یعنی دشمن انسان است، دشمن آدم است. بنی آدم میمیرد یعنی این نوع میمیرد. بنی آدم امتحان میشود یعنی این نوع امتحان میشود، نه یعنی آدم مستثناست. این یه عنوان مشیری است به این نوع. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریته هم. محققین میگوین اون نقلی که بر اساس اون نقل ادعی تفسیر کردن که خدا از صلب حضرت آدم همه ذریه های او را الی یوم القیامه اخراج کرد و از اونها تعهد گرفت و چون ذریه را اخراج کرد عالم زر نامیده می شود که به منزله ذرات ریزن، از چند نظر اونها اشکال دارن. یکی این که می گویم خدا فرمود از بنی آدم اخذ من ظهور هم نه من زهرهی، نه از صلب آدم اخراج کرده باشد، از ظهور و اصلاب بنی آدم اخراج کرده است، نه ذرات ریز را از زهر آدم. نفرمود من زهرهی، فرمود من ظهور هم. پس از اسلاب و ظهور همه بنی آدم مطرح است، نه زهر خصوص آدم. این دو. سوم هم همود وزور اخر اخذه رب و که من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، نه ذریت هو، ذریه بنی آدم را، نه ذریه آدم را. قهرم بنی آدمی باید باشد در خارج یافت شده باشد تا زهری داشته باشد که از زهر او ذریه او اخذ بشود یا اخراج بشود و از او پیبان گرفته بشود. پس این به اون معنا که از آدم سلام الله علیه ذریهش از صلب او گرفته باشن مخالف ظاهر قرآن.
واقعا اینطور باشه خود اون آدم که موجود بوده اون از کجا میثاق بهش گرفتن؟
یعنی خود آدم؟
خود آدم یا بنی آدم که اینجا مربوط به اون هست؟ بله.
چون این بنی هر بنی هر کدام از اینها اینها ذریه دیگری هم دیگه، پدر را از جد و نوه را از پدر در آوردن و استخراج کردن و از او پیوان گرفت، همه اینها مسبوق به آبای. پس بنابراین آیه اون نیست که از حلب آدم ابوالبشر ذرات ریز در آوردن، صحبت ذرات هم نیست، صحبت ذریه است نه ذرات ریز، صحبت آدم نیست، صحبتی بنی آدم است، صحبت زهر آدم نیست، ظهور بنی آدم است، صحبت ذریه آدم نیست، ذریه بنی آدم است. این به اون معنا که ذرات ریزی را خدای متعال از صلب آدم استخراج کرده باشد، اخراج کرده باشد، از اونها تعهد گرفته باشد، مطابق ظاهر آیه نیست. اما مسائل عقلی میگویند این ذرات ریز که از صلب آدم استخراج شده و خدای متعالی از اونها تعهد گرفت، آیا ذرات ریز با ادراک و شعور بودن یا ذرات ریز بی ادراک و شعور؟ اگر ارواح به اینها تعلق گرفت و عاقل و فهمنده بودن وقتی به این عالم آمدن، همه این حرف ها باید یادشون باشه، چون همه اینها در یه عالم بودن و اون صحنه میثاق را همه جمعاً دیدن و طبق اون نکته تعلیلی هم که در آیه آمده که ما این تعهد را از شما گرفتیم برای اینکه مبادا این کار کنید، این حجت حجت بالغه است. نمی توانید بگید ما غافل بودیم، نمی توانید بگید در اثر بدآموزی محیط و خانواده ما منحرف شدیم، حجت خدا بر شما تمام است، باید یادشون باشه. اگر بگوییم
روایتی هست در کافی که از پیغمبر سوال می شود شما به چه دلیل افسرید از دیگران، پیغمبر اکرم جواب می فرماید که در عالم زر همه ما را خلقت کردند و ما همه فرمودن به آتش، اولین نفر من بودم، فرمان خدا را گوش کردم لذا افضل شدم. اون روایت با این تعبیر مخالفت داره.
اون مربوط به عالم ارواح هست درباره انبیا علیهم السلام. اونها هر کی در اونجا افضل بود در اینجا هم که آمده افضل از دیگر را ظلم کنه.
همه را ذکر میکنه از انبیا و اولیا و مؤمنین.
خب اولین آخرین کی؟ کفار کی؟
کفار هم ذکر میکنه.
خب اونا چی شدند؟ اونجا که امتحان است. بله اون امتحان است نه میثاق.
معلوم میشه خلقت شدن
بزنه. یعنی ارواحشون بود، یعنی میشه تناسخ دیگه. یعنی یه بار قبلا بودن بعد دوباره آمدن. این که علیه العقل و نقل خلافن.
اینجا تناسخ نیست، تناسخ اینه که روح یک روح به چند بدن متعلق بشه.
همین دیگه.
مسئله معاد را باید بگیم تناسخه.
نه نه.
نگفت تناسخ.
نه، مسئله معاد تناسخ نیست، به این میشه تناسخ. برای اینکه این ذرات، این ارواح، اگر تعلق اون ذراتی که استخراج شدن، اگر ذرات عاقل و مشعر و مدرک نباشن که جای تعهد و میثاق نیست. اگر میفهمن و عالم و عاقلن، یعنی دارای روحن، این ارواح قبلا به اون ذرات ریز تعلق گرفته، بعد اونا رو رها کرده آمده در ابدان کنونی، هل هازا الا تناسخ. عزف الازالک، اگر این تناسخ نباشد، ما شبهه تناسخی ها رو نمیتوانیم حل کنیم. تناسخی میگوید به این که این ابدان، این ارواح قبلا در ابدان پیشین بودن، خیلی از چیزها رو یاد گرفتن، بعد از مرگ و رهایی ابدان پیشین به ابدان فیلی تعلق گرفتن. حرف ما آن است که اگر همه این ارواح سابقه خلقت داشتن، خیلی از چیزها میدانستن و در ابدانی بودن، چرا هیچی یادشون نیست؟ چگونه ممکن است همه اینها یک بار آمدن دنیا و خیلی چیزها رو عمری تلاش کردند و تجربه کردند و اندوختند و آموختند، اما حالا که دوباره آمدن هیچی یادشون نیست؟ اون در آیات عهد گذشت که بالاخره یک فطرتی باید باشد، اون جزء آیات عهد بود.
مثلا در عالم زر ثابت می‌کنن که همه بودن.
نه، عالم زر این آیه است. اونجا خواستن اون آیه را هم بر این آیه تطبیق کنند. لذا اون مقدار بحثی که در ضمن آیات عهد بود و رجوع به عالم میثاق می‌کرد، به اینجا ارجاع داده شد. به اون مقدار بحثی که مال خود آیات عهد بود، علاحده بحث شد. جزء توائف هفت‌گانه‌ای بود که دلالت می‌کرد بر فطری بود. در قیامت همه افرادی که وارد اون عالم شدن، با اینکه مراتبی را پشت سر گذاشتن، همه یادشونه که در دنیا بودن، یکدیگر رو میبینن و میشناسن و میگوین رفیق من این چنین میگفت، ما اون تو در دنیا که بودیم این طور بودیم، و همه صحنه های دنیا یادشون. نمیشود گفت که این ارواح تعلق گرفته به ابدان، قبلا در به صورت یک ذرات ریز در آمدن و از اون بدنها و ذرات ریز مفارقت کردن، دوباره تعلق گرفتن بین ابدان فعلی، ولی هیچ یک از اون جریان گذشته یادشون نیست. اگه یادشون نیست که میثاق هم نباید یادشون باشد. بنابراین این وجه اولی که مرحوم امین الاسلام طبرسی نقل میکند که ضرب اون معنا بود، وجه دوم را از محققی نقل میکند که این هم اشکال نقلی دارد، هم اشکال عقلی دارد، هم با آیه مطابق نیست، هم با عقل مطابق نیست، و هم ما نمیتوانیم شبه تناسخی ها را با پذیرش این مبنا حل کنیم. تناسخی میگوید این ارواح قبلا در ابدان دیگر بود، الان هم همین. خب چطور هیچی که از این مسائل گذشته یادمون نیست؟
در روایات زیادی هست که همچنان که مرگ یک تامه کبرایی است و در همون لحظات اولیه مرگ بعد از او هیچی بیاد آدم نمیمانه تا به آدم آرام میگیره و بعدن مسائل بیادش میاد. ممکنه بگیم مسئله خلقت هم مثل مرگ یک تامه کبرایی است که یک تحول عظیم است. در اون تحول عظیم که در اون عالم زر ایجاد میشه، دیگه چیزی بیادش نمیمونه. بعدن که میاد در دنیا آرامش و سکونت پیدا میکنه، بعد به کم کم به تذکر انبیا همون گذشته ها بیادش میمونه.
نه الان هم با همه تذکر افرادی که 70 سال 80 سال زندگی کردن، هیچ یادشون نیست که قبلا کجا بودن، چی شیشیدن و چی خوردن و چی کار کردن، یادشون نیست. ولی برخلاف آخرت که همه یادشون که در دنیا چی بودن، با چه کسانی بودن، چه رفتار داشتن. یکی میگوید قرینی من داشتم، دوستی من داشتم. یکی میگوید کاش من با فلان کس دوستی نمی کردم و مثال زاله. بنابراین این وجه اول که ذرات ریزی را از صلب آدم سلام الله علیه استخراج کرده باشند و از اونا تعهد گرفته باشند، نه مطابق نقل است نه مطابق با عقل. این تنها در مجمع نیامده که از محققین نقل بکنه که این باطل است. تبیان مرحوم شیخ طوسی هم این رو نفی میکند و دیگر محققین هم این رو نفی میکنند که انسان یه عالمی را پشت سر گذاشته که در اون عالم همه ارواح تعلق گرفتن به ذرات ریز و خدا از اون ذرات ریز که از صلب آدم استخراج شده تعهد گرفته، میمونه وجوه بعدی که بخواست خدا باشه. الحمدلله.